بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی، جلسه
دوم، سیوم، فروردین 1402،
مسجد دانشگاه امیرکبیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: استغفروا ربکم انه کان غفارا. صدق الله العلی العظیم. بحثی که مطرح کردیم در مورد استغفار بود. یه نکته خیلی مهم در بحث استغفار هست که متاسفانه اکثر ماها یا کمتر شنیدیم یا کمتر بهش توجه کردیم، و اون مسئله اساسی یا ربط بین خالق و مخلوقه. ما بر اساس آیین دینی اعتقاد به وجود خدایی در ما هست و یک وظایف عبادی هم برای خودمون در نظر گرفتیم، اما به طور تحقیقی و معرفتی اینکه ما چگونه به خدا ربط پیدا میکنیم برای اکثر ما روشن نیست. شاید بس خیلی کلامی فلسفی تو ذهن عزیزان بیاد، ولی تا این مطلب فهمیده نشه مسئله استغفار و خیلی از اعمال عبادی دیگه و حتی آداب جزئیه استغفار فهمیده نمیشه که چرا اینا لازمه. ما یکی از مشکلاتی که در نظام معرفت دینی داریم اینه، خیلی از ماها بدون اینکه متوجه بشیم دینداریمون از یک دینداری معرفتی و حکیمانه تنزل میکنه به یک دینداری، نمیخوام بگم استغفر الله ظاهری به معنای ریا، ظاهری به معنای پوستی، مناسکی. ما یک سری مناسک رو انجام میدیم، بعضن هم از 10 شرطش این منسک و این عمل 9 شرط رو داره، ولی نتیجه حاصل نمیشه. چرا؟ چون نگاهمون نگاه معرفتیه نیست. چرا نماز ما بازدارنده از خطا نیست؟ چرا نماز ما استعینوا بالصبر و الصلاة؟ روزه فلسفهش اینه که به شما قدرت بده. برنامه عبادی انبیا، هر دوره‌ای که خداوند به هر نبی یک برنامه عبادی تحمیل می‌کرده، در اون دوره تحمیل برنامه عبادی یا قرار بوده مقام این نبی بره بالا، یا قرار بوده یه رسالت ویژه‌ای رو در کف جامعه انجام بده. با اعتکاف، با حج، با بعضی از اعمال عبادی اینا به یک قدرتی میرسیدن، به یک توانمندی که اولا درون اینها رو قوی میکرد، بعد بیرون اینها رو هم متفاوت میساخت، تغییر میکرد. این نیست الا اینکه این عبادت ها، این ذکرها، حتی این اعمال خاص، حتی این صدقات یه باطنی داره که اگر اون باطن در این قالب ها محقق نشه ما به اون عبادت نرسیدیم. ایمان صبره، صبر ظرفیت رسیدن به همه کمالاته. میگه روزه‌ای که تو شما صبر نیاورد روزه نیست. بله فردای قیامت نمیگن چرا روزه نگرفتی، اما قشنگ به شما میفرمایند که روزت قبول نبود، روزت قبول نشد، با روزه چیزی به دست نیاوردی، عقاب ترک عمل نمیخوری، اما ثواب انجام عمل بهت نمیدن. چرا؟ چون روح عمل شناخته نشده. اینجا من مجبورم یه بحث دقیقی رو سعی میکنم تو چند دقیقه بگم، ولی خواهشم اینه که عزیزان این مطلب رو دنبال کنن. ما یک کلمه داریم، عابد و عبد و معبود. یه خدایی داریم به نام معبود، یه موجودی در مقابل آفریده شده به نام عبد، یه رابطه ایست به نام عبادت. تا ربط این عبد و اون معبود معلوم نشه، عبادت فقط یه پوست است، هیچی نیست، یه ظاهره، حقیقت نداره، هیچی توش نیست، لذا نتیجه نداره. نمیخوام خدای نکرده، ما خدا رحمت کنه اساتید میفرمودن ما آخوندان نباید بیم دست شما رو خالی کنیم، ما باید بیم دست شما رو پر کنیم، نمیخوایم ناامید کنیم، ولی یه واقعیتی که خود شما هم بعد یه سال دو سال ده سال از این بی ثمری خسته میشی، خودت میان میگه حاجی من 30 سال همون جام و ازم بدتر نشده باشه بهتر نشده، چه اتفاقی افتاده؟ عنایت بفرمایید. این که معارف دینی، برنامه‌های دینی و عبادی رو انبیا از اعتقادات شروع می‌کردن، از توحید شروع می‌کردن، از لا اله الا الله شروع می‌کردن، بعد به آیات مدنی و احکام و مناسک و اعمال می‌رسیدن و از این اعمال بهره می‌بردن، به خاطر همین یک کلمه است. خب دقت کنید، اگه بتونم خدا کمک کنه انشاءالله توی این مختصر مطالبی که اساتید تو ده بیست جلسه میگفتن میخوام بگیم، حالا یا علی مدد خودت کمک کن. این در مورد توحید، این اولا بدونیم همه معارف دینی در نظام توحیدی کلمه لا اله الا الله. این که مرحوم قاضی در اون حالت مکاشفه میگی یهو همه پرده ها رفت دیدم همه عالم لا اله الا الله، یعنی همه خیر، همه نور این کلمه است که ما بفهمیم غیر او هیچ مؤثری نیست و این معناست که ما رو میتونه از همه ظلمت و نجات بده و به همه نورها مرتبط کنه که غیر او نیست. این جمله مقدمی در مورد حضرت حی قیوم، وجود باری تعالی، حالا یا همون ذات اقدس اله، که این اصطلاحات رو از قصد به کار میبرن برای اینکه این الفاظ محاوره‌ای ما خدا خدا برای ما عادی شده. 3 مرتبه معرفتی در موردش مطرح میکنن. یه معرفت ذاتی، اینکه ذات خدا چیه. این معرفت ذاتی رو میگن مقام غیب الغیوب، جز خودش احدی بهش اطلاع نداره، لذا در این مرتبه اسم ذات میشه هو غائب، الله لا اله الا هو، قل هو، او غائبه، او هیچ کس به حقیقت او آگاهی نداره جز خودش. علتش هم روشنه، لذا در روایات و آیات صریحا تکرار کردن در قدرت خدا، در صفات خدا فکر کنید اما در خود خدا فکر نکنید. چرا؟ این میتونه وضعی باشه به معنا، یعنی میخوام بگم خدا مذکر یا مؤنثه. این اصطلاح عربه، اصطلاح عربه که این لفظ رو برای این کلمه به کار برد. در مورد خدا اصلا جنسیت مادی مطرح نیست تا برسه جنسیت ذکوریت و انوثیت، مردانگی و زنانگی. هو به معنای اسم غائبه، یک نه فرد مذکر. این هو رو برای خیلی از موجوداتی که اصلا تذکیر و تانیث هم مذکر، مثلا هوا، زمین، ارض، مگه اینا مذکر مؤنثن؟ یه سر مذکر ذکر کردن، بعضی میگن اصلا مذکریته، تانیث دلیل میخواد، بعد یه چیزی غیر از این باشه که مؤنث حساب بشه. یه تعبیری هم دارن که اینو بدونید، عرب، حالا که لغت، حالا میپرسید ما رو وسوسه میکنید که حرف بزنید، عرب 1 رو مذکر حساب میکنه، 2 رو مؤنث، لذا هر چیز تو بدن شما یه دونه ی است مذکر حسابش میکنه، هر چیز دوتاست، عین، چشم، دوتاست مؤنث حسابش میکنه و خدا چون واحد و فرده اون رو مذکر حساب میکنه. و این باز یه نکتهی در مقام اسماء داره، خواهشم میگم کمکمون کنی، گیر ندید، رد شیم، نکته داره ها، باشه بعد از منبر انشاءالله در خدمتتون هستم. بعضی میگن جعل، بعضی میگن ذکوریت اصل در اشیاء، بعضی میگن نه خیلی دقیقا نکته داره، نکته داره که خدا واحده، لذا در هر کارم میگه واحد خدا رو صدا به 3 تا 5 تا 7 تا، ان الله وتر، یحب الوتر، خدا فرد و فرد دوست داره. در اذکار اینو داره. رد شیم. در این مقام هیچ افقی برای ما باز نیست. عقل ما، ذهن ما، دستگاه های ادراکی ما حیثیت رو دنبال میکنه. رنگ و بو و مزه، حد، اندازه، جهت، قرار، یا به تعبیر خیلی ساده تر در مقام عقلی یک نوع حیثیت یعنی حد. ما تا چیزی رو محدود نکنیم نمیتونیم درکش کنیم. اصلا تعریف در لغت عرب بهش میگن تحدید، یعنی باید حدش رو بگی. وقتی میگی این است یعنی اون نیست دیگه، یعنی باید تحدید کنی. چون اون ذات حد نداره، یک، در اصل وجود خودشم هیچ حیث تغییری نداره، عقل ما، دستگاه های ادراکی ما به راه نداره، هیچ راهی نداره. لذا پیغمبر در این مقام فرمود ما عرفنا که حق معرفتک، ما حقیقت تو رو نشناختیم، نفهمیدیم. اصلا هم تواضع نیست، هیچ کس جز خودش. اصلا اسمش در اون مقام هوه که هیچ معلوم نیست. مرتبه دوم مرتبه صفاته. در بحث صفات که این حی، این ذات، ما حوزش از یک صفاتی خبر داریم. اون ذات غائب، عالم، قادر، چند تا اسم، چند تا صفت اساسی دارن، علم و قدرت و حیات، که ریشه همه اسماء و صفات. حی به معنای فعال لما یشاء، عالم به معنای علم و بسمی و بصیر، احاطه علمی داره به عالم، احاطه افعالی و فاعلی هم داره، و مسائل علم و قدرت، و حالا قدرت هم قادره به معنای این که همه چیز تحت قدرت او انجام داره میشه. بعد این صفات چون عین همان و عین ذاتن، ما در کنه صفات هم باز مبتلا میشیم به همون مسئلهی که تو ذات داشتیم. این دوتا مرحله رو رد بکنیم، میرسیم به یک سری اسما. اینجا خیلی مهمه، دقت کنید، از اول آیات قرآن تو ذهن ما هست. و علم الادم ال، بگید اسما. اونی که ما میفهمیم میتونیم باش رابطه برقرار کنیم و ازش فیض بگیریم اسما الهیه. خدا اسمایی داره، لله اسماء الحسنا فدعوه بها. از ذات و صفات به صورت جهوری، به صورت خشیتی، به صورت تعظیم و تکریم، به صورت بهت و مبهوت کردن خدا حرفی میزنه ولی رد میشه. فقط هم برای اینکه یک کلمه تو ما ایجاد بشه و اون کلمه باعث میشه مستحق اون اسما بشیم، که انشاءالله بحث استحقاق اسما اینه، ببینم میتونم خدا کمک کنه جمعش کنم. این مسئله اسما و رابطه اسما، دو اسم اصلی داره در این مقام: اسماء جلالیه، اسماء جمالیه، اسماء قهر و غضب و ترد و عذاب و عدل. یه اسماء هم داشت، اسماء جمالیه، رحمت، لطف، فیض، افاضه، بخشش، عفو، تو دو کلمه خلاصه میشه. خوب دقت کنین عزیزان، حیث وجودی مدل وجود ماست که ما رو میندازه تو دایره اسماء جمالیه یا جلالیه. خوب دقت کنین، یه اسم خدا داره به نام رازق، ما با رازق ارتباط داریم، هر روز داریم رزق میخوریم، عمر ما رزق به معنای عام همه چی. ربنا الذی اعطی لکل شیء خلقه ثم هدا، یه خلقت، یه ربوبیت. ربوبیت یعنی اینکه خدا ما رو داره تدبیر میکنه، جلو میبره، در تمام شؤون زندگی ما داره به ما لطف و رحمتش رو افاضه میکنه. اما بدانیم این لطف و رحمتی که خدا به بندگانش میده یکسان نیست. فرای بحث جبر و اختیار و عدل، اگر بخوایم صحبت بکنیم، اصلا بگیم تصویر مسئله چیه، بد چگونه است، میگن یک اموری باعث میشه انسان به یک اسم مرتبط میشه. مثلا دقت کنید، ما به مجردی که به وجود میایم محتاج به رزق میشیم، با اسم رازقیت ربط پیدا میکنیم. حضرت ابراهیم وقتی رب جل هذا البلد آمنا ورزق اهله من الثمرات من آمن منهم، از اون اسماعیل وقتی تون بیابون گذاشت و رفت، گفت خدایا این بیابون انی اسکن تو من ذریتی به وادن غیر زیر در اند بیتک المحرم، خدایا تو این سرزمین بی آب و علف دعا کرد، خدایا روزی بده، اما روزی رو به مؤمنین دعا کرد. خطاب رسید رزق مؤمن و غیر مؤمن نداره، من خالقم، این روزی میخواد بر حیاتش، من باید روزی بدم، این رزقه. لذا میگن اصل وجود همین که یه موجودی محتاج به رزق شد با اسم رازقیت درگیر میشه، رزقش با خداست. شما الان این یه تیکه، اما نگاه کنید طرف این خالق، این معبود، یه موجودیست به نام انسان که یک شؤون اختیاری داره. شؤون اختیاری انسان، انسان رو نسبت به اسما استحقاقش رو تغییر میده. یعنی چی؟ یعنی من وجودن الان مستحق رزقم، اما میتونم کاری کنم روزیم کم بشه، میتونه زیاد بشه. اصلا معنای علم الادم الاسما اینه، یعنی ای آدم تو میتونی ربطتو با اسما بالا ببری، میتونی بیاری پایین. در بحث تکوینی رزق الان داستانهای مشهوری است. اومد خدمت پیغمبر، یا رسول الله روزیم کمه، پیغمبر بهش فرمود ازدواج کن، خندید. الان میگیم به جوانا نکنید، عائله رزق میاره، فرزند رزق میاره. همه ما اونهایی که یه خورده نگاه توحیدی خدا بهمون داده، هم از مادرامون پدرامون شنیدیم در دوران کودکی، هم موقعی که خودمون پدر مادر شدیم تجربه داریم در موقع فرزنددار شدن. با اومدن فرزند روزی تغییر میکنه، کاملا تغییر میکنه، وضع فرق میکنه. این مال رازقیت اولیه است که تکوینیه، این رزق تکوینیه. اما یه چیزهایی باعث میشه این رزق اضافه و کم بشه. اگر شما خدا رو حی متعال فرض بکنید، یک قدرت بی انتها، خودتون رو بذارید جا اون، چون ما نمونه ای از خلقت اسماء هستیم، اگر ما قدرت داشته باشیم به مجردی که یه نفر میاد کمکی میخواد، همین که محتاج به کمک میشه، اگر ما توانمندی در حمایت داشته باشیم تحریک میشیم به حمایت او. خوب دقت کنید، هرچی بیچاره تر باشه ما بیشتر تحریک میشیم به حمایت. این یعنی رابطه با اسم. بیشترین انسانی که مورد ترحمه بیچاره ترین آدم. لذا انسان هرچی بیچاره تر شد ربطش با اسم رحمت بیشتر میشه. یا مجیب دعوت المضطرین، تو اون حالت اضطرار این رحمت، رحمت استحقاقی ها، همه موجودات و به رحمتی که التی وسعت کل شی، این رحمت واسعه است. اما یه رحمت مکتوبه داریم، یه رحمت رحمانی داریم، به قول همه بلدیم دیگه، یه رحمت رحیمی. این رحمت رحمانی مال اصل موجودیت و محل استحقاقه، اما رحمت رحیمی مال چیه؟ مال نوع رابطه ماست. انسانی که بیچاره شد محتاج به کمک، انسانی که محتاج به رزق شد مستحق رزقه. به مجردی که رزق بهش داده شد، واکنشش با این رزق روزیشو کم زیاد میکنه. اگه بهش دادی درست مصرف نکرد، اگه دستشو گرفتی دستشو در آورد، یا اگر موقعی که گرفتاره به جایی که به سوی منبع رزق بیاد بره طرف جای دیگه. این داستان قارون یادم اینجا گفتم، یه سالی که وقتی نفرین کرد و تو زمین داشت فرو میرفت زمین و خسف نابداره، خانه و کل دستگاه بساطش رو زمین شروع کرد بلعیدن، این موسا رو صدا کرد، هی گفت موسا موسا، تا تو زمین فرو رفت. و بعد موسا هم رفت کوه طور، یارب یارب گفت، خدا جواب نداد. تا بعد از 70 بار گفت موسا چرا جوابشو ندادی، به تو امید داشت. یه تعبیری دارن، انسان در حال اضطرار باید ببینه تو دلش کیه. استحقاق اسما اینه، میگه او به من هیچ امیدی نداشت والله حتما کمکش میکردم، به من امیدی نداشت، تو اون وضعیت بیچارگی هم باز یاد من نبود. اینو بذارید یک طرف، در سیره نبوی نوشتن پیغمبر وقتی رو دستش صلی الله علیه و سلم رو دستش یه جوشی از این زخمای ریزی میزده که همه ما رو دستم میزده، میدن پیغمبر این دست میکشی یه نگاه میکنه سرش با آسمونه. خدایا اصحاب میگفتن یا رسول الله چیزی نیست، این میشه همه میشه. حضرت میفرمود که اگه او بخواد چیزیه و اگه او نخواد هیچ چی چیزی نیست، همه چی چیزی نیست. این ربطه ها ما در شهادت به نبوت پیغمبر یه کلمه‌ای رو میگیم خیلی ازش غافلیم، این که میگن چطور یک انسان مظهر یک اسم میشه، انقدر احتیاجش به یک چیز زیاد میشه، میگیم اشهد و ان محمدن صلی الله علیه و آله و سلم. عبده و رسوله، میگیم پیغمبر چون عبد بود رسول شد. این عبودیت یعنی نیاز. پیامبر حالات عبادتش رو ذکر کردن، امیرالمؤمنین مثل علی ابن ابی طالبی اظهار عجز میکنه از عبادتی مثل عبادت پیامبر، یعنی احساس نیاز. یعنی رحمت واسعه، این رحمت مکتوب، رحمت خاصه، مستحق میشه. ما چرا مستحق نیستیم؟ چون احساس نیاز نمیکنیم. این قسمت دوم ربط اسما، یعنی ما با آفریده شدن مستحق اولیه تمام اسماء الهی هستیم، هم رحمت هم غضب. با اعمالمون، معرفتمون، اصلش هم اینه که بفهمی چته. این مقدار مختصر رو رد میکنم که ربط با اسما بحثمون چی بود. 4-5-2-3 هفته خدمتون بود. یکی از اسماء ماه رمضان شهر استغفار بود، شهر توبه. یکی از اسماء الهی اینه که غفوره یا غافر الذنب. یعنی چی؟ باز هم اون اسمو بگیم. به مجردی که این که کسی خطا کرد، خب مراتب خطا هم فرق میکنه، من بچه چاله میدون و نمیدونم کوچه بازار، پناه بر خدا، ممکنه کبیره ازم سر بزنه، یکی نه صغیره، یکی نه یه واجبی ازش فوت شد، قضا شد، نماز صبحش قضا شده، این شد مذنب، شد گناهکار، میفته تو اسم مغفرت، یعنی رابطهش با اسم غفور درست میشه. روایت عجیبه ها، خدا صداش میکنه، گناهکار بنده من. این اگر استحقاق این میشه، نکنی یا استحقاق هم. به مجردی که گناه کرد مستحق اسم مغفرت میشه، مستحق اسم معرفت شد، آیا بخشیده میشه؟ بله، یه تعداد همینجوری بخشیده میشه. میگه نفهمید، خدا مغفرت داره، غفوره، یعنی همین. میگرده بهانه، نفهمید، حواسش نبود، ملائکه ننویسید، اصلا این بلد نبود این مسئله رو. یه بار نه، میگن بلد بود، میدونست، تکرارم کرده. میگه نگاه کنید وقتی یاد گناه میفته، یاد گناهش میفته، در روایت میگه بنده نشسته تو گوشه کنار همینجور داره فکر میکنه، یهو یاد گناهش میفته اما سرش میفته پایین. همین میگه ملائکه نکنی خجالت کشید، ببخشیدش. نکنی اینا استحقاق رحمت، استحقاق معرفت. باز برید جلوتر، اینا ربط با اسمه ها، این که میگن استغفار اسمون علا ستت معان. استغفار 6 معنا داره. اول ندامت، اول باید پشیمون بشی. یعنی چی؟ یعنی خدا غافر هست، ولی اونی که باعث میشه مغفرت خدا تو رو کامل بگیره اینه که از عملت، از گذشتت پشیمون بشی. خدا رحمت کنه، اساتید من فرمودن گوه اصلا از وجود گذشتمون پشیمونیم، خدا یا همه جوونی همه بیا جبران کن. میشه استحقاق معرفت، میره بالاتر، به گونه ای که انسان میتونه محل مغفرت برای امت بشه. مال استحقاق. میگه به سبب او تورم بخشیدم، مال ربط با این اسمه. اگر گفته میشه یادمون باشه استغفار یه کلمه نیست، یه ربط با خداست. گناهی کردیم و پشیمان شدیم میشه محل رحمت. میگه خب گناهکارو میگه حالا خدا ول نمیکنه، میگه خب تو جا موندی از باقی، نمیخوای برسی به اونا؟ میگه چرا؟ میگه خب حالا بیا تدارک کن، به اندازه‌ای که میتونی از این گناهایی که کردی جبران کن، اگر حق الناسی بوده، اگر حق اللهی بوده تدارک کن. داستانی رو دیروز نقل کردیم، مرحوم آیت الله از ماست احمد آقای خونساری، خب ایشون از 5 سالگی میگه یاد ندارم نماز و روزه ای از من فوت شده باشه. از 5 سالگی نمازشو خونده تا حالا سن تکلیف و بعدم 98 سالگی به رحمت خدا رفت. ولی از حدود 60-70 سالگی تصمیم میگیره یه بار دیگه نمازهای بعد از تکلیفشو اعاده کنه. آقا شبهه‌ای داری؟ نه. گفت اگه نمازهای اولمو قبول نکردن دومی رو قبول کن. این قبلت قبل ماسواها. ظاهراً باز در 10 سال آخر عمرش تصمیم میگیره باز یه بار دیگه از اول بلوغ. ظاهراً حدود 240 سال نماز میخونه. لذت هم میبرن ها. ما رو احتیاط و وسواس اعمال رو تکرار میکنیم. اینا نه لذت میبرن. مثل کارهای دیگه ای که حالا 240 سال اون طرف نماز خونده. خیلی عجیب نیست که ما 380 سال بعضیمون علافی رد کردیم. ما از این لذت میبریم، اون از اون لذت میبره. بهرم میبره. نکنید این اسم استحقاق معرفت. میخوام گذشتم و جبران کنم، تدارک کنم. لذا استغفار حقیقتش اولش ندامته. اصل مذنب بودن محل رحمت خداست. خدا خیلی گناهکارا رو بدون استغفارم میبخشه، اما نه هر گناهی رو، نه هر گناهکاری رو. عالم با جاهل فرق میکنه، گناه اول با گناه دوم فرق میکنه. اولیا رو میبخشه. در بعضی تعبیرها هست یه گناهی رو تو 70 بار اصلا ثبت نمیکنه، بار 70 میگه خب بنویسید دیگه. مذنب محل رحمت خداست چون بیچاره است. اگه فهمید بیچاره است، استحقاق رحمت در روز تضاعف پیدا میکنه، تشدید میشه. خب یکی از عواملی که باعث میلزا میشه آداب استغفار میشه آداب استحقاق که ما مستحق بشیم. یکیش همین ندامته، یکیش عزم به ترکه. همین که تصمیم داره دیگه نکنه، مغفرت او رو بیشتر فرا میگیره. 2-3 تدارک مافاته تا میرسه به جایی که آخرین مرحله. این روایت امیرالمومنین میگه امیر وارد مسجد شد، اشعث شنیدید تو فیلم هم شاید هممون دیدیم دیگه، شخصیت تا حدودی برای اذهان ما آشناست. امیدواریم همه تاریخ اسلام رو بتونن به صورت سوری نمایشی اینم محرومیت ببینید تا کجاست دستگاه های سینما به جایی رسیده. افسانه های خیالی رو هم بعضن از روش 5 تا فیلم و انیمیشن و کارتون برای بچه و بزرگ ساختن، اما ما نتونستیم از تاریخ اسلام خودمون، از این شخصیت های بزرگمون مطالب بسیار زیبا و شیوایی رو به تصویر بکشیم که یه دورنمایی از این شخصیت ها برای ما روشن باشه. اشعث همون کسیست که جریان خوارج و بر علیه امیرالمومنین در جنگ صفین مدیریت کرد. بعدم خب اومد تو مسجد و توبه استغفر و ما اشتباه کردیم، جنگو به شکست رسوندن، قرآن سر نیزه رو فتنه رو تو جامعه ترویج دادن، شروع کرد استغفار کردن. امیرالمومنین وارد شد فرمود ویلک، میدونی استغفار چیه؟ نکنید استغفرالله کار رو درسته میکنه. خودت و دیگران رو گول نزن، یه نماز ما رو بنده خدا نمیکنه. تو باید با اون اسم ربط پیدا کنی تا مغفرت شاملت بشه. لذا فرمود اسمیست برای 6 معنا. اولش پشیمونی، آخرش میگه به اندازه‌ای که لذت بردی از گناه باید علم اطاعت و ریاضت به خودت بدی تا جبران بشه، تا برسی به اون استحقاق کامل، تا برسی به اونجایی که وجودت میشه سبب رحمت برای دیگران. یکی از اسمای پیغمبر چیه؟ و ما ارسلنا که الا رحمتن للعالمین. اسم جمال الهیه دیگه. و ما کان معذبهم و انت فیهم. ای پیغمبر، تا زمانی که تو اونا هستی من اونها رو ابدا عذاب نخواهم کرد. چون یا بعضیاشون میگفتن خود چرا عذاب سر ما نازل نمیشه، گفتن پیغمبر هست، پیغمبر توی شماست، با شما ربط داره، شما به اون سلام میکنید، همین سلام عادی که میکنید سبب برداشته شدن عذابه. این مال این که این فرد در مراتب اسماء بالا رفته، این که میگن تجلی اسماء میشه همینه. در احوالات همین اسحمده های خونسالی که از علمای بزرگ شب وفات ایشون ظاهرا خبرم نداشته، در عالم رویا میبینه که بهش میگن که یکی از اون سه نفری که خدا عذاب رو از این امت به خاطر اون فرد برمیداشت از دنیا رفت. صبح بلند میشه خبر بگیره، میدن اعلام کردن رادیو تلویزیون که مرحوم آیت الله خونساری از دنیا رفت. این مال ترقی در مقامات معرفت و اسمه. به جایی میرسه که السلام علیک یا امین الله، رنگ بیرنگی تو بحث ولایت گفتیم همه چیز رنگ و بوی خودشو داره. عبودیت رنگ بیرنگی است. چرا میگه مرآت المؤمن؟ آینه رنگ بیرنگیه. بنده در مقابل خدا وقتی آینه شد مظهر اسماء الهی میشه، مظهر رحمت میشه، مظهر غضب هم میشه. یعنی کسی رو که او رد کرد همون کسیه که خدا ردش کرد. استغفار معنای تقرب به اسم غفوره، استحقاق مغفرت لازمشه. اگر ما ظاهر عبادت رو بگیریم و باطنش رو رد کنیم و اصلا تقرب به خدا حاصل میشه. علامتش اینه که این آدم گناهکار ربط پیدا میکنه با خدا، خشوع عبادت پیدا میکنه. در طول تاریخ توابین، نه توابین سیاسی منظورمون باشه، یک فرقه خاص در جریان عاشورا بعد از عاشورا، توابین به عنوان کسانی که در عمل استغفار موفق شدن و به کمالات و درجات بسیار بالا نایل شدن. استوانه حنانه نگاه بکنید داستانشو، مغفرت شاملش شد. بعضی از افراد به سبب گناه به درجاتی رسیدن که انبیا در حق اونها عمل انجام دادن، چون توبه کرد پشیمون شد. اون عابد، اون زن خراب بنی اسرائیل که عابد بنی اسرائیل و شیطان گولش زد، داستان مشهوریه، نگاه محل استغفار شد، یعنی محل مغفرت شد، یه اومد بالا. بعضیشون به کرامات رسیدن، به پشیمونی، به زجر. در بعضی از روایات داره انقدر خدا ناله و اون حال اضطرار گناهکار رو دوست داره، یعنی حس ربط، یعنی تقرب، یعنی داره تقرب حاصل میشه. در یه روایت عجیبه که به یکی از پیغمبرانش یادم نیست، در احادیث قدسی میگه اگر همه بندگان من خوب بشن یه خلق دیگه ای میآفرینم که تو اونا یه تعداد گناه بکنن. بعد در اون تعبیر اینه، میگه انین المذنبین، این شرمندگی و ناله گناهکار از تسبیح مسبحین برای من زیباتره، تقرب میاره. شهر استغفار یعنی شهر تقرب، یعنی فاصله رو کم کن. اما شرطش چیه؟ پشیمونیه. پشیمونی یعنی این اسم، استحقاق اسم داره محقق میشه. عابد و شیطان گول زد و خلاصه کنارش عبادت کرد و اینم دید به همپای اون آدم نمیتونه، همپایش نمیدونه شیطانه، نمیتونه عبادت کنه. ازش پرسید تو چقدر عبادت میکنی؟ گفت به خاطر اینکه تو گناه نکردی، من یاد گناه میفتم چنین و چنان. گناه چی بوده؟ بله، یه ارتباط نامشروعی داشتیم. اگرم بعضی حالا به زبون میارن که مگه فقط گناه تو این عالم بیهجابیه، فقط نمیدونم مسائل ناموسی گناهه، اینو بارها گفتیم دوباره هم میگیم عزیزان، بعضی از گناه ها باب همه گناه هاست. اگه کسی توش رفت به اکثر مسائل آلوده میشه، همینجور میره. مثلا سیگار شاید فی نفسه خودشو نگاه بکنید خیلی گناه بزرگی به چشم نیاد، ولی این جریان داره، ادامه داره، عقبه داره، پشت داره. از سیگار میره بعدش، بعدش میره بعدش. خلاصه این میخواست بکشونتش تو این وادی و نابودش کنه. گول خورد، پولش هم خودش داد ظاهرن، شیطان زنر هم خودش معرفی، یه گفت فلان زن است برو اونجا. اینم رفت در خانه و در زد و این زن عابد از با... این زن خراب از بالای پنجره نگاه کرد، دید عابد شهره، میشناخت، مثلا فلانی. گفت حتما اومده منو موعظه کنه. میگن تو همون لحظه گفت خدایا ببخش، من شرمندم، میخواستم توبه کنم، ولی امروز فردام میگم تو همین تا بیاد دروا بکنه انقلابی توش رخ داد. این عابد اومد تو، منتظر شد، خب برای چی اومدی؟ گفت برای اون چیزی که همه میان. تعجب کرد، گفت تو برای چی، برای این کار خراب اومدی؟ داستانشو گفت، گفت برای اینجوری و من میخوام عبادتم بهتر بشه، اومدم گناه کنم. یه زنه برگشت بهش گفتش که اون هدایت الهی، گفت اینجور که ما این گناه ها رو دیدیم کسی اومد توش بر نگشت. آدم وقتی آلوده شد میره، گناه نکردن آسان تره. فکر میکنم اونی که اومده پیش تو شیطان بوده، برو من حاضرم، برو برگرد، اگه بود برگرد. رفت دید، خب با معرفت پیدا کرد شیطان رفت و عابد به عبادتش مشغول شد، بر نگشت. همون شب این زن خراب از دنیا رفت، ولی میگن اون شب چی بهش گذشت ما نمیدونیم. یه تلنگر اینو هوشیار کرد. شب ظاهرن خداوند به موسی یا حضرت داوود، تردید منه، خطاب رسید که یکی از مقربین من از دنیا رفت، برو تشییع جنازش، آدرسشو میدم، جبرئیل آدرسشو بهت میده. هدایتش کردن، اومدن دیدن موسی با اصحاب را افتادن که میخواد یه صدیقهی تشییع جنازه بشه، اومدن در این خانه گناهکار. این باب مغفرت، آدمی که یه عمر گناه کرده، بدترین گناه ها رو هم انجام داده، استحقاقه. مال چیه؟ مال این که این ندامته درست بوده، تصمیمم درست بوده. میگه اولین قطره عشق جاری نشده، تمام گذشتشو خدا جبران میکنه. ماه استغفار دو سه روزم بیشتر ازش باقی نمونده. روایات میگه شبهای آخر خدا بی حساب وارد میکنه و میبخشه. حراج میکنن این فروشنده آخرش، دنبال بهانه میگرده. در بعضی از روایات هست خدا معادل اون چه کل ماه رمضان از اول تا آخر سر بخشیده، در شب آخر ماه رمضان مغفرت و رحمت بین بندگانش توزیع میکنه، به شرطی که ما استحقاق این اسمو داشته باشیم. همدیگر رو دعا کنیم تو این دو سه شب باقی مونده، خداوند انشالله همه ما رو مستحق رحمت بکنه. که جمله خیلی خطرناکی اول رمضان گفتیم و گفتن که اگر کسی گناهی یا گناهکاری در ماه رمضان بخشیده نشد، خدا دیگه او رو نمی بخشه. یعنی اگر خدا نگفت، پیش طبیب کل رفتم جوابم کرده. باب رحمت الهی در این ماه بسیار باز، استحقاق رو به دست بیاریم، نمیدونم بریم در خانه خدا با ندامت بریم، نمیدونم با دعای پدر مادر بریم، نمیدونم با صدقه بریم، خودتون میدونید، با نام سید الشهدا الهی به حق الحسین، با هر نامی که میدونیم، این دو سه روز باقی مونده تدارک کنیم که همه گرفتاری های ما مال گناه هست. دعا اکم از زنوب و دوا اکم الاستغفار، اما نه این استغفر الله. بله تو همینه، همین استغفر الله است. استغفر الله است، لا اله الا الله نیست. استغفر الله است، لا حول ولا قوت الا بالله نیست. اون ذکری که باید تو رو نجات بده استغفر الله است، اما با حقیقتش، حقیقتش ربطی با این اسمه. باید استحقاق پیدا کنی و اون اصلی ترینش پشیمانیه، اصلی ترینش پشیمانیه. یعنی واقعا بشینی حساب کنی ببین بردی، با خدا جنگیدیم، پناه بر خدا که ایشالله نجنگیده باشیم، به خدا بی اعتنایی کردیم، همه چیزو بر خدا مقدم کردیم، بردیم یا باختیم، چیزی گیرمون اومد یا همه چیمو از دست دادیم. خدا ایشالله که به همه ما ببخشه. الهی به رحمت کلتی و سعد کل شی، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل اسم، عرض کردم همه بلاها، فردی اجتماعی، خدایا این بی آبرویی ها، پرده دری ها، میگه من این گناه. یه سال اینجا ما خوندیم در شرح حدیث کمیل که هر گناهی چه اثری داره. عمره کوتاه شده، برکت رفته، خانواده ها متلاشیه، پول هست آرامش نیست، خونه هست قرار نیست، زن هست شوهر هست، اما آرامش هم بدتر به هم خورد. چرا؟ چون گناه. دعاکم از ذنوب، بدبختیتون از گناه، و دعاکم الاستغفار، درمان دردهای شما استغفاره. ماه استغفار دو روز بیشتر ازش باقی نمونده، اینقدر زور زدم که این یک کلمه رو بگم. عزیزان کل سال میشه استغفار کرد، اما رمضان یه خبر دیگه است. تو این دو شبه حالا خدا انشاءالله هم به من هم به شما توفیق بده بفهمید که چقدر این ایام و این ساعتها مغفرت با زمان دیگه فرق داره. اینم توضیح علمی و فقهی داره که مجال نیست بگم. کسب استحقاق مغفرت در این ماه بسیار ساده است، بسیار ساده است، و در طول سال بسیار سخت میشه. میگه مگر اینکه خدا رمضان دیگه ای قسمتش کنه، الا ان یشهد عرفه، اگر جز حاجیا باشه. چرا؟ اونجا هم یه رحمت هست، عرفات سرزمین استغفار و اعترافه. عرفه یعنی اعترف لذنبک، اعتراف کن. من یه روش استادمون میگفت عرض بکنم و تمام بکنم. عزیزان عرضم تمام. خب الان من یه مقدمه علمی چیدم برای شما، اگه میخواید این ندامت حاصل بشه شبم داره. میگه شب محل استغفار. چرا؟ بابا استاد میگه الان سر کارم، الان در حال روزی دادنم، استغفار مال شبه، مال خلوته، زمان داره، آداب داره، چون روح انسان مناسب تره، اونم دلیل داره. یه چیز اساتید تأکید میکردن، یکی از کارهایی که شیطان با ما میکنه اینه، نمیذاره بعضی از مجالس رو ترتیب بدیم، چون میدونه اگه ترتیب بدیم گیرمون میاد. اکثر ما اینا رو میشتویم، منتظر میشیم یه حالی بیاد، حتما بریم یه مدّاهی الهی العفی بگه که جیگر ما کنده بشه. نه، بهترین استغفار اینه که نیمه شب 10 دقیقه با خدا خلوت کن، بشین شروع کن شمردن، بگو خدایا تو با من این کاری کردی، من با تو این کاری کردم. همین، امتحان کنید عزیزان. فقط این کارو شیطان نمیذاره انجام بدی. ما میفرمودن بشینید 10 دقیقه به خدا بگو خدایا تو جوونی بهم دادی من تباهش کردم، تو به من فرصت دادی اینجوری شد. اون کاستی هایی که میدونی رو اول به نام بیار، بعد خدا رو به رحمتش یاد کن، بعدم بگو کارایی هم هست که من خبر ندارم. میفرمودن یه بال مگس، یه بال مگس به اندازه بال مگس اشک توبه اگر از کسی در اومد مستحب به رحمته و خدا او رو انشاءالله خواهد بخشید. خدایا به آبروی آبرومندان درگاهت محمد و آل محمد این ماه رحمت و مغفرت رو برای ما تمام کن به رحمت کامله و مغفرت کامله. خدایا همه گناهان ما رو ببخش و بیامرز، موانع عبودیت ما رو برطرف بفرما، ما رو مستحق رحمت بیکرانت قرار بده، در فرج ولی نعمت ما امام زمان ما تعجیل بفرما، عاقبتمون رو ختم به خیر بفرما، این انقلاب به انقلاب امام زمان متصل بفرما، خدمتگزاران، مسئولین، علما، ذوی الحقوق، همه خدمتگزاران اسلام و مسلمین، رأسشون رهبر انقلاب، عزت و نصرت عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.